أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله فرصت کافی برای انجام تحقیقات و پژوهش‌های لازم رو در مباحث فقهی که برگرفته از کتاب و سنت هست داشته باشند و بتونند روز به روز به کسب ملکه اجتهاد نزدیک و نزدیکتر بشن. بحثمون در مسئله سوم از مسائل طواف بود که در رابطه با شک در طهارت، اعم که در یک فرع طهارت از حدث اصغر و در فرع دیگر طهارت از حدث اکبر و در فرع سوم شک در طهارت بعد از تمام اتمام طواف. در این مسئله سه فرع مطرح شده. فرع اول با توضیحاتی که داده شد روشن شد. عبارت حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در کتاب شریف تحریر الوسیله در رابطه با فرع اول این بود که فرمودند لو شک فی اثناء الطواف انه کان علی وضوء، اگر در بین طواف شک بکنه که آیا طهارت از حدث اصغر داره، متوضع هست یا نه، این فإن کان بعد تمام الشوط الرابع، اگر شکی که براش عارض شده بعد از کامل شدن شوط چهارم باشه، توزع و اتم طوافه و صح، خب وضو میگیره و طوافش از همون جایی که شک براش عارض شده بود اتمام میکنه، طوافش صحیحه، لازم نیست اون قبلی ها رو مجددا انجام بده. و الا، یعنی اگر عروض شک بعد از اتمام شوط چهارم نباشه بلکه قبل از اتمام شوط چهارم باشه، الاحوط الاتمام ثم الاعاده، احتیاط واجب اینه که طواف رو تمام بکنه و بعدن با وضو طواف دیگری رو انجام بده، اون مقدار کفایه اکتفا نکنه. عرض کردم در این رابطه چهار تفصیل وجود داره که تفصیل چهارمی که به ترتیب بیان کردیم همین فرمایش امام راحل عظیم الشأن بود و اجمالا هم گفتیم این که ایشون فرمودند بعد از شوط چهارم، اولا معلوم بود که نظر ایشون در رابطه با مستصحب الحدث، اما اینجا جای استصحاب نبود، برای اینکه در استصحاب باید شک فعلیت داشته باشه، در حالی که این مکلف، این طائف در حال ورود به طواف غافل بوده، لذا استصحاب حدث جاری نشد. از سوی دیگر بیان کردیم که با توجه به روایاتی که در موارد مختلف وارد شده چه بسا بشه استفاده کرد که چهار شوط استقلال در موضوعیت داره، وقتی تمام شد گویا عمل تمام شده، پس قاعده فراغ رو جاری بکنیم. اما برای قبل از اتمام چهار شوط اونجا جای قاعده فراغ نیست و نمیشه عمل رو تصحیح کرد. بحث امروز ما در رابطه با فرع دومه. توجه کنید در فرع دوم که این دفعه در مورد شک در اثناء طواف، اما شک در طهارت از حدث اکبر. مثل اینه که در اثناء طواف شک میکنه که آیا جنابتی که بر او قبل از طواف حاصل شده بوده غسل جنابتش رو انجام داده و اومده طواف انجام میده یا نه. تعبیری که حضرت امام راحل عظیم الشأن دارن اینه که ولو شک فی اثنائهی، اگر شک بکنه در اثناء طواف، فی انه اختصر من الاکبر، که آیا اون حدث اکبر، اون جنابتی که بر او عارض شده بود، غسل کرده از او یا غسل نکرده. فمد یجب الخروج فوراً، واجب فوریست که از مسجد الحرام بره بیرون. حالا فإن اتم الشوط الرابع فشک، اگر این شک در طهارت از حدث اکبر بعد از اتمام شوط چهارم باشه، اتم التواف بعد الغسل و صحه، اینن همان گونه که در عروض شک در طهارت از حدث اصغر اینجا میگیم اتم الطواف بعد الغسل، پس فوری که رفت از مسجد الحرام بیرون غسل جنابتی انجام میده، برمیگرده و طواف رو از همون جایی که شک عارض شده بود که بعد از طواف چهارم بود اتمامش میکنه، بعد از غسل میاد و اتمام میکنه و صحه، طوافش هم درست. اما و این عرضه الشک قبله، اگر عروض شک در طهارت از حدث اکبر قبل از اتمام شوط چهارم باشه، در شوط اول دوم سوم باشه یا در خود شوط چهارم قبل از اتمام باشه، اینجا امام فتوا میدن فمن اعاد الطواف بعد الغسل، اعاد الطواف بعد الغسل. خب این فرع عرض کردیم شک در طهارت از حدث اکبر رو که در اثناء طواف عارض شده مورد بررسی قرار داده که حکمش تقریبا از اون چه که در فرع اول گفته شد روشن میشه. خب کسی که به هر حال شک داره در طهارت از حدث اکبر، به محض عروض شک فوری باید از مسجد الحرام خارج بشه. البته در آغاز طواف نگید این چجوری تا الان توی مسجد الحرام بوده الان میگید فوراً مسجد الحرام رو ترک بکنه، برای اینکه در ابتدای ورود مسجد الحرام جهت انجام طواف شک فعلی نداشته، او غافل بوده. اما دیدید نسبت به اشواطی که انجام داده شده همانند فرع اول تفصیل رو قائل شدیم، اگر این عروض شک پس از اتمام شوط چهارم باشه جلسه قبل مفصل بیان کردیم. ورود روایات متعدد در موارد مختلف مثل عروض حدث اصغر در اثنا یا مریضی در اثنا یا ورود در کعبه در اثنا طواف، می گفت اگر بعد از شوط چهارم باشه طواف رو تتمیم بکنه. از اون روایات یه نوعی استقلال در موضوعیت برای چهار شوط در نظر گرفته شد. خب الان هم وقتی بعد از چهار شوط این شک آریز شده، گویا بعد از اتمام عمل، بعد از اتمام چهار شوطه، پس زنده باد قاعده فراغ. نسبت به ما قبل مشکلی نداره، اون چهار شوطی رو که قبلا انجام داده، پنج شوطی رو که قبلا انجام داده درسته، بقیه شو پس از غسل زمیمه میکنه. اما اگر شوط چهارم تمام نشده، اینجا وجهی برای جریان قاعده فراغ نیست. خب بعد از این که این نکته رو بیان کردیم، اما وقتی حکم مرحوم امام رو در دو فرع با هم مقایسه میکنیم، ببینیم با هم متفاوتند. تفصیلی که در فرع اول دادند با تفصیلی که در فرع دوم آوردند با هم تفاوت داره. در فرع اول، اونجایی که عروض شک در طهارت از حدث اصغر بعد از تمام شوط چهارم بود، اونجا فقط فتوا دادن به اینکه وضو بگیره و طواف رو تمام کنه، کار تمامه. غیر از تحصیل طهارت و تتمیم طواف وظیفه دیگری نداره. اما در فرع دوم به احتیاط مستحبی هم کردند. فرمودند که ان اتم الشوط الرابع فشک، اگر شک در طهارت از حدث اکبر بعد از کامل شدن شوط چهارم باشه، اتم الطواف بعد الغسل و صحه، اما والاحبت والاعاده، احتیاط مستحب اینه که دوباره طواف رو انجام بده. خب در احتیاط مستحب میدونید دیگه، مکلف میتونه به همون فتوا اکتفا بکنه، به احتیاط مستحب اعتنا نکنه و میتونه احتیاط مستحب رو هم ملتزم بشه. به هر حال در فرع اول از این احتیاط مستحب و انجام دادن مجدد طواف با طهارت خبری نبود، اما در فرع دوم چرا؟ این یه فرق. اون وقت در رابطه با عروض شک قبل از اتمام شوط چهارم باز نظر فرق کرده. در فرع اول اونجایی که شک در طهارت از حدث اصغر بود و قبل از اتمام شوط چهارم، اونجا فتوا ندادند، احتیاط واجب کردند. فرمودن الاهوت و الاتمام و ثم الاعاده. احتیاط واجب این است که همون توافی رو که وسط شهو شک کرد که طهارت از حدث اسخر دارم یا نه، همون رو تمام بکنه وقتی شکش قبل از اتمام شهو چهارم باشه و بعدن وضو بگیره و یه طواف کامل انجام بده. اما در فرع دوم، اونجایی که شک در طهارت از حدث اکبره و عروض شک قبل از اتمام شوط چهارمه، اینجا احتیاط نکردن، فتوا دادند. فتوا دادند، فتوا به اعاده طواف پس از طهارت دادن. زا گفتن و این عرضه، اونجا فرموده بود و الا الاهوت و الاتمام ثم الاعاده، ولی اینجا میفهمن و این عرضه شک قبله اعاده طواف بعد الغسل، فتوا دادن. از اون احتیاط واجب خبری نیست. حال میخواییم بگیم این فرقی که در حکم دو فرع دیده میشه صرفا به خاطر تفاوت بین خود حدث اصغر و حدث اکبر نیست که بگیم در فرع اول شک در طهارت از حدث اصغر و در فرع دوم عروض شک در طهارت از حدث اکبر. بلکه فرق اینه که فرع اول در مورد عدم احراز طهارت، و در موردی است که نه جریان پیدا میکنه استصحاب طهارت و نه میتوان استصحاب حدث جاری کرد. اونجا نوبت به استصحاب نمی رسید. لذا می رفتیم مثلا بعد از شوط چهارم سراغ قاعده فراغ رفتیم. اما در فرع دوم استصحاب بقای حدث اکبر جاریه. چرا اونجا استصحاب بقای حدث اصغر رو جاری نمی کنید ولی در اینجا استصحاب حدث اکبر رو، استصحاب بقای حدث اکبر رو جاری می کنیم؟ ریشه این فرق اینه که بابا عرفاً مصادیق حدث اکبر خیلی کمه. و موارد تحققش هم همینجور. حالا فرضی برای حدث اکبر جنابتون هم حالا هر چند وقت یک بار اتفاق میفته. اما حدث اصغر هم انواعش متعدده، میخوابه حدث اصغره، بول بکنه حدث اصغره، قاعد صادر بشه یا مثلا حالا ریحی از او صادر بشه، همه اینها موجب حدث اصغر میشن و در طول روز هم چندین مرتبه ممکنه از یک مکلف اینها سر بزنه. پس اینه که نسبت به حدث اکبر استصحاب بقاء حدث اکبر جاریه، چون معمولا ممکنه طرف اگر انجام میداد و طهارت رو تحصیل میکرد اشتباه نمیکرد. لذا داریم میگیم فرع دوم اونجاییست که استصحاب حدث اکبر جریان پیدا میکنه. از کجا اینو میگیم؟ لذا ببینید اونجا میگن که یجب الخروج فوراً. وجوب فوری خروج رو فتوا میده. کی واجب میشه فوراً از مسجد الحرام خارج بشه؟ اونجایی که یا وجدانن محدث باشه یا حداقل تعبدن، یعنی استصحاب طهارت، استصحاب حدث جاری بشه و به همین خاطره که در صورت عروض شک قبل از شوط چهارم فتوا به بطلان داد، احتیاط واجب نکرد. اینجا فتوا داد، در فرع اول احتیاط واجب بود. نه، اینجا گفت اعادت طواف بعد الغسل، یعنی اون طواف به درد نمیخوره، حتما باید بره این کار رو بکنه. هرچند در صورت شک که در بعد از اتمام شوط چهارم به دلیل جریان قاعده فراغ حکم به صحت شد. خب این هم تا اینجا در واقع فرع دوم از سه فرعی که در مسئله سوم مطرح شده. اما سومین فرع و فرع سوم از مسئله سوم که حالا خیلی هم بحث نداره و تقریبا روشنه، اون اینه که در تحریر می فهمد ولو شک بعد طواف لا یعتنی به، اگر شک در طهارت بعد از اتمام طواف عارض بشه فرقی هم نمی کنه، شک در طهارت از حدث اصغر باشه یا شک در طهارت از حدث اکبر باشه، عروضش بعد از طواف باشه، رفت با نیت طواف از حجر الاسود شروع کرد، هفت شوط کامل انجام داد، بعد از این که طوافش تمام شد تا اومد بره مثلا نماز طواف بخونه شک عارض شد که آیا من طهارت از حدث اصغر داشتم یا نه، یا نه شک عارض شد که آیا این طواف رو در حال طهارت از حدث اکبر انجام دادم یا نه. اینجا میفهمن که لا یعتنی به، اعتنا به این شک نمی کنه. این شک بعد از فراغت از عمله. خب روشنه وقتی شک بعد از فراغت از عمل باشه، محل جریان قاعده فراغه. قاعده فراغ رو جاری میکنه و به شکی که بعد از اتمام عمل، بعد از اتمام طواف براش پیش اومده، اعتنا نمی کنه. اما نکته ای رو که در ادامه بیان می کنند، اونم مطلب کاملا روشنیه و اون اینه که می فهمد و یعتی به طهور للاعمال اللاحقه، برای اعمال بعد از طواف، البته اگر مشروط به طهارت باشند، مثلا بلا فاصله بعد از طواف باید نماز طواف رو بخونه و معلومه طهارت از حدث اصغر و اکبر در نماز هم مثل طواف شرطه، پس درسته نسبت به طوافی که انجام داده به این شک اعتنا نمی کنه و قاعده فراغ حکم به صحت طوافی که انجام داده شده می کنه، اما نسبت به اعمال لاحقه ای که مشروط به طهارتن مثل نماز طواف، اینجا نمیتونه بگه خیلی خوب حالا که طواف درست بوده با همین وضعیت برم نماز طواف رو هم بخونم. نه، یعتی به طهور، طهور به جا میاره، طهارت تحصیل میکنه، للاعمال اللاحقه، برای اعمالی که بعد از طواف، البته عرض کردم اعمالی که مشروط به طهارته. والله حالا فرض کنید عزیزم میدونن سعی بین صفا و مروه طهارت نمیخواد، که برای او که واجب نیست، بله با طهارت باشه ثوابش بیشتره، ولی طهارت شرط صحت سعی نیست، اما برای نماز چرا؟ پس توجه کردید وقتی که شک در طهارت بعد از طواف عارض شد، با جریان قاعده فراغ حکم به واجدیت طائف، واجدیت طهارت طائف نسبت به طوافی که انجام داده شد جاری میشه و این حکم نسبیه، یعنی نسبت به اون طهار، نسبت به اون طواف، فقط نسبت به طواف، نه اینکه بگیم به نحو مطلق واجد طهارته. نه خیر، حکم به واجدیت طهارت نسبیه، نسبت به عملی است که تمام شده، نه مطلق که حتی نسبت به اعمال بعدی. پس طهارت قبلی رو میگیم آقا چون واجد شرط بوده محکوم به صحت، خیالش راحت باشه، اما نسبت به عملی که هنوز انجام نداده نمیتوان او رو واجد شرط به حساب آورد و گفت با همین وضعیتش بره و عمل بعدی رو که احیانا ممکنه مشروط به طهارت باشه انجام بده. نه خیر، یعتی به طهور للاعمال اللاحقه، برای اعمال بعدی که مشروط به طهارتند وظیفهش اینه که تحصیل طهارت کنه، بعدن اقدام بکنه. اینم از فرع سوم که مطلب خاصی نداره و از جمله ضروریات معلومه شما عزیزان در مباحث فقهی به حساب میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.